با سلام و وقت بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رئیس اتحادیه سربازان روسی در دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیده میگوید که هنوز هم 47 اسیر جنگی در افغانستان باقی مانده. فرانس کلینسویچ گفته که اداره خدمات خاص به خصوص اداره خدمات امنیتی یا FSB این موضوع را دنبال و سرنوشت این اسیران را بررسی می کند. آقای فرانس به رسانه های روسی گفته که این افراد همه نمی خواهند به روسیه برگردند چون آنها اکنون در افغانستان خانواده دارند و گفته که یک سرباز شوروی سابق باقی مانده در افغانستان که به مسکو رفته به خاطر فرزندان خود دوباره به افغانستان برگشت کرده. سفارت افغانستان در ایران اعلام کرده که ارائه خدمات کنسولی را به طور موقت متوقف می کند. این سفارت امروز با نشر اعلامیه در صفحه رسمی اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که از همین تاریخ تمام خدمات کنسولی از جمله تمدید و صدور پاسپورت، ثبت ازدواج و طلاق، تولد کودکان، تایید اسناد و دیگر خدمات تا اطلاع بعدی متوقف خواهد شد. در این اعلامیه دلیل این تصمیم مشخص نشده است. این توقف در حال صورت می‌گیرد که روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از سوی دولت ایران در این روزها شدت گرفته است. وزارت دفاع بریتانیا اسناد را به محکمه سپرده که نشان می‌دهد یک افسر قوای خاص این کشور 1585 درخواست نظامیان قوای خاص افغان برای اسکان مجدد در این کشور را رد کرده. این افسر از تابستان سال گذشته به این سو درخواست‌های همکاران سابق افغان خود را که به وی سپرده شده بود با سرعت رد کرده. خبرگزاری رویترز در گزارش روز جمعه گفته که وزارت دفاع به محکمه گفته که روش این افسر امکان دارد با تحقیقات ارتباط داشته باشد که درباره جنایات جنگی محتمل قوای هوایی خاص بریتانیا هنگام حضور در افغانستان در بریتانیا جریان دارد. گزارش ها می رساند که این افسر درخواست آن اده از نظامیان افغان را رد کرده که اسناد معتبر همکاری با نیروهای بریتانیایی را دارند. روسیه صبح امروز اعلان کرده که روسیه صبح امروز با استفاده از موشک ها پایتخت این کشور را روسیه مورد حمله قرار داده. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در بیانیه که در شبکه های اجتماعی منتشر کرده گفته که شب گذشته بار دیگر بسیار سخت و سنگین بود. ویتالی کلیچیکو شاروال کیف در صفحه تلگرام خود نوشته که چندین انفجار در این شهر رخ داده. تیمور رئیس اداره نظامی کیف کرده که لااقل در 4 ناحیه شهر بقایای موشک‌ها و تیاره‌های بی‌سرنشین سرنگون شده روسیه سقوط کردند. به گفته او در این حملات 15 نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز در پی حمله موشکی روسیه به شهر اودیسه در اوکراین 2 نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. و اینکه سوریه از اقدام تازه ایالات متحده آمریکا مبنی بر لغو بخش از تحریم‌ها علیه سوریه صدور مجوز سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال کرده. وزارت خارجه سوریه در بیانیه امروز گفته که این اقدام بسیار مثبت است و سبب کاهش مشکلات بشری و اقتصادی در این کشور می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرده که این اقدام را به منظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. پایان خبرها.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جاک است، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا تاخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از یا هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبتای داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یاباز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبتای داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جل، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله‌ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیباشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه، ولی القاه متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره، که حالا به نام استحالات میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلغ میباشه، ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که همین مراحل نداره. مثلا در استحاله خشک و ملخها که هست مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الی 116 می باشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی می باشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه می باشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه می باشه، که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل می باشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دستهای تنفسی یا سوراخ‌ها و تناب میانخلعی عصبی می باشه، که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب، البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه، که در بعضی از حیوانات تا آخر مرامی می مانه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه، که دستهای تنفسی سوراخ‌های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین وجود میاد، که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره، ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه، که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم، که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از او از فقرات یا هم از ویرتبره را ساخته شده باشه، که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه این حیوانات، و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ‌های تنفسی و تناب عصبی می شه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از او از مهره‌ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره، و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هست عبارت از استخوان‌ها میباشه، و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه، یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد، تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم، که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده، که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف بسانداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایسیه و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیسیه یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو آبها زندگی کرده میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از باز به نام دکنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان به واسطه فلوس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و همچون جزا میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های میداشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دان آنها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش میباشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیالاشه میباشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار میباشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر در یا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا همچون جزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارم ماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلیمتر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از ویا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت می داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسپابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از 3 قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و به دو طرف سر از یک ساختمان های گوش مانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گازها در می صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقعی است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها بدون آمی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که به اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوس نیز به معنای دو حیاته یعنی خشکی آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشکی زندگی کنن که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه و نو دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نو سیمیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسینین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت های می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرتوب نگاه می داره. از آی حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه و قلب از یاسی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از این زوحیاتین کسته به مخرج ازیا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز ازیا یک جور عصب مغزی داره و القای ازیا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر ازیا تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای هم فروک صحبت می داشته باشیم که بقای هم فروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت می داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخم گذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه بالابش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی ازیا کسته کوتاه و پاهای عقبی ازیا طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای ازیا شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان ازیا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونث بزرگ میشه که در وقت القا جنس مونث را توسط از محکم میگیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبتای داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عمله های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز زربرگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال داره استفاده میشه و او دریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبتای داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبتای داشتیم، گفتیم که به سینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود رمی برسانه. بعد از ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های قده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه. و حرکات و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برگ ها به صورت بخار زای میشه که او مراحل زیره می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه، بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از این شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج ظالم است که مانند مرحله دومش از دبر انساج ظالم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات سایه و تبخیر میشه. مرحله سوم میشه بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمت ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر را ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برگها الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای را داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستند شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد از زیر بالای ناخن انسان چی جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ ها صحبت میکنیم که برگ ها چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب، البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنن. بعد از شاگردان عزیز با اینکه با وظایف برگ ها آشنا شدیم، بعد از این میایم راجع به ساختمان برگ ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده عضو یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کریتیکال پوشانده شده که از زایه شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استومات یاد میشه که با گازهای اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استومات توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا، حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کربن دی اکساید بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج ظالم و فلیم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت هم داشته باشیم. که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست این می نباتات این می خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نموی نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه. که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره. به علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه. که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه، چون که وامی در بعضی شرایط باکتری ها فنجی گرسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه. پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت همین داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده. همامی انساج فلوئم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده که برکا که است. شاگردان عزیز برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاندکسات را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برکا و دیگر حسه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زلیم پیچیده تر است که او سی دلیل داره. که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زلیم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زلیم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق قشره حجروی هم منتشر شوه ولی مرکبات عضوی از طریق قشره پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده. که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم. که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زلیم وارد فلوئم میشه. و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد شوه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به برکا صحبت های داشتیم. گفتیم که برکای نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برکا شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برکا در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن که بعضی درختان برکایی داره که بسیار بزرگ و طول میشه ولی برکایی که یک نبات آبیسته او خورد میباشه که چند عدد از بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه. که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از ضایع شدن آب برگ جلوگیری میکنه. که در زیر این پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه. که سوراخهایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و کربن دای اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فتوسنتز در وسط برکا صورت میگیره. که این قسمت برکا که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فتوسنتز در وجود صورت میگیره. کاربن دی اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه که انساج زلیم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است. همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نمو نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه آمینواسیدها و همچنین ویتامین‌های مورد ضرورت خود بسازه، که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر شیمیایی نباتات شناسایی شده، مگر همه آمینواسیدها شاگردان عزیز که در نبات موجود نباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه، که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در مواد عضوی هم میباشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط خاک باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه، که به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مراکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، که مثال خوبشی بود که برگهای نبات منحس یک منبع بکومه که عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دی اکسید را در موجودیت این رفتار با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما این را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسی نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه، که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسی نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است، که او سه دلیل داشت، که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد، که این مدل را ما میتونیم که در 4 مرحله ما خلاصه کنیم، که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم، که کارخانه گیتانی میشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم، که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه، که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. ای حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم‌های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین‌المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. ای اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تامین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانند و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفتم میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنند و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده‌ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصتهای شغلی میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم جنایات، نارامی های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنن اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد داره. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشه تا بتانن بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بتن. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آن جا مشغول کار می باشند، باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانم روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه. و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط کاری به شکل‌های مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشن که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره. در قدم نخست، موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارت‌های تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایین‌تر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی، حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شوند. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شوه. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشن. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبا به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست های حکومت طالبا در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبا بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبا کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است، بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است، میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تاثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
آمد برا فارق از افسانه ای نامدن مرگ من روز فرا خواهد رسید روشن از امواجی مرگ من روز پران خواهد رسید در بحاری